بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه قبل که مزاحم سروران عزیز بودم، عنوان ولایت فقیه را یه مقداری توضیح دادم که مفهوم ولایت یعنی چی و انحصارش در فقیه به چه معناست، و حاصلش این شد که مسئله ولایت فقیه، حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم بر جامعه اسلامی است. بنابراین سایر مسائلی که مفاهیمی که درباره ولایت از قبیل محبت، نصرت، مودت، سرپرستی، ولایت تکوینی و امثال اینها اصلا محل بحث نیست تا سوالی دربارش مطرح بشه. ولایت اینجا یعنی حاکمیت. در این جلسه اگه خدای متعال توفیق بده، این مقداری درباره اثبات اصل ولایت فقیه بحثی داشته باشیم. مقدمتاً عرض می‌کنم که در این گونه مباحث بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام می‌گیره، نه تنها ممکنه که عملا هم واقع شده. یکی بحث طلبیگی خودمون هست در حوزه علوم دینی بر اساس متدوی فقاهت، یعنی به عنوان یک مسئله فقهی، یک فرع فقهی مطرح میشه و بر اساس متدی که ما در فقه از بزرگان آموختیم و به فرمایش حضرت امام فقه جواهری شهرت داره، به اون صورت بحث میکنیم. مصداقش بحثی که خود حضرت امام رضوان الله علیه در نجف اشرف پیش از بروز انقلاب مطرح فرمودند، و همون وقت نوارهای بحثشون می اومد، پیاده می شود، بعدم به صورت کتاب در آمد. در ضمن سایر بحثهای فقهی که می فرمودند، این بحث هم به همون سبک مطرح شده. خدا انشاءالله بر علو و درجات ایشون بیفزایه و به ما توفیق بده که حق ایشون را در حد توانمون ادا کنیم. بزرگان دیگری هم در این زمینه‌ها بحث کردند، از سالها قبل، قرنها قبل رساله های نوشتند، در ضمن مباحث فقهی بحثی را به این مسئله اختصاص دادند. بعد از انقلاب کتاب هایی، رساله هایی در باب ولایت فقیه نوشته شده با همین سبک فقاهتی، یعنی مخاطب این بحث تا طلاب و فضلا و متخصصین علوم دینی هست. این یک سبک بحثی. یه سبک بحث دیگه این است که آدم مخاطبش را وسیع‌تر در نظر بگیره، بلکه اصالتاً توجهش معطوف به غیر از حوزه‌های علمی و متخصصین فقاهت باشه. به عنوان یک بحثی از مباحث فلسفه سیاست مطرح میشه. سبک بحث در اینجا با سبک بحثی که ما توی مدرسه با دوستان طلبه مطرح میکنیم خیلی تفاوت داره. متد بحث در اینجا متد عقلی است، به همون معنایی که در علوم انسانی از این متد استفاده میشه، یعنی مقید به فقط نصوص شرعی و ادله‌ای که در کتاب و سنت آمده نخواهد بود، بلکه استناد به این جور ادله که در جای خودش بسیار معتبر و ارزشمند است برای مخاطبینی که یا اصلا به اسلام معتقد نیستند یا اگر معتقد هستند معرفت کاملی به منابع اسلامی و شیعی ندارن و دوست دارن به سبک بحث آزادی، یعنی مقید به منابع دینی و روش فقاهتی نباشی. این سبکی است که معمولا در دانشگاه ها می طلبند، حالا چه دانشگاه های کشور خودمون یا دانشگاه های خارج، به عنوان یک مسئله از مسائل علوم انسانی مربوط به رشته علوم سیاسی. یه مسئله این است که حکومت باید بر اساس اذن خدا و برای کسانی که واجد شرایط خاصی هستند که به عنوان نمادی از این واجدین شرایط میگیم فقیه. نظریه ایست در باب علم سیاست آزار مطرح میشه، اما سبک اثباتش سبک اثبات مسائلی است که در علوم انسانی اثبات میشه. خب طبعا نظریه های مختلفی در این علوم وجود داره، مکاتب مختلفی هست، سبک خاصی را میطلبه. اگر آقایون اطلاع داشته باشند، ما چند سال پیش که حالا یادم هم نیست درست چند سال میشه در نماز جمعه تهران یه سلسله بحثایی را درباره نظریه سیاسی اسلام مطرح کردیم و چون این نظریه مبتنی بود بر مباحث حقوقی یک بحثی هم مفصل درباره نظریه حقوقی اسلام مطرح کرد، تقریبا در حدود 4 جلد چاپ شده، ترجمه به عربی هم شده. اینم یه سبک بحث، یعنی ما مخاطب خودمون را تنها طلاب و حتی کسانی که معتقد به مبانی تشیع هستند، اعتقادات شیعه را قبول دارند، اثبات انبیا و ائمه معصومی را پذیرفتند، مخاطب ما را تنها اینا نمیدونیم. بنابراین یه دانشمندی که میخواد از نظر عقلی راجع به این موضوع بحث بکنه، مثلا سوال میشه که اصلا حکومت چه ضرورتی داره؟ خب یه وقت ما اگر در بحث فقهی بخوایم مطرح کنیم میگیم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرموده است لابد للناس من امیر بر او فاجر، اجتماع بدون امیر یکی از کلمه هایی که معادل ولی فقیه یا حاکم به کار میره امیره. لابد دل ناس من امیره. جامعه بدون حاکم نمیشه، حتی اگر حاکم فاجری باشه بهتر از نبودش. حالا همینجا بین پرانتز اشاره کنم که بسیاری از فقها از جمله حضرت امام رضوان الله علیه میفرمودند که قوانینی که دولت جائر غیر مشروع وضع میکند ولی مورد حاجت مردم هست، اطاعت از اونا واجب. در زمان دولت سابق هم می گفتند بعضی چیزهایی که نظام جامعه بر اونها متوقف هست، ولو قانون شاه مجلسی وضع کرده که صلاحیتش رو نداره، مجریش کسی هست که پاسخه یا اصلا دین را قبول نداره، اما چون یه قانونی است که مورد نیاز جامعه است، اگر نباشه شیرازه جامعه از هم می پاشه، فساد رخ می ده، هرج و مرج میشه. اینا رو باید اطاعت کرد. شاید مثلا حالا اینشو یادم نیست ایشو مثل زده باشن، فرض کنید قواعد رانندگی اگه بنا باشه که ضابطه ای نداشته باشه، هر کسی هر جوری میخواد تو جاده ها ویراج بره، با هر سرعتی میخواد بره، خب نتیجه چی میشه؟ هر روز باید صدها نفر کشته بشه. درست حالا این قانون تو قرآن نیامده، حدیث نیامده، واضحش صلاحیت وضع این قانون رو نداشته، اما میدونیم اگه این اجرا نشه مفاسدی برش بار میشه، جامعه دچار هرج و مرج میشه، فساد میشه. بسیاری از فقها از جمله خود حضرت امام میفرمودن اطاعت از این قوانین واجبه. حالا دلیلش چیه و اینا نمیخوام حالا بحث فقهی مطرح کنم، منظورم اشاره ای بود بین پرانتز که این اندازه وجود قوانین برای جامعه و وجود مجری قانون ضرورت داره، حتی شخص فاجری باشه. لا بد للناس من امیر بر او فاجر. بحث فقهی بخوایم بکنیم باید به این جور روایات استناد کنیم، اما بحث فلسفه سیاست وقتی ما میخوایم بگیم حکومت ضرورت داره به حدیث امیرالمومنین استناد نمیشه، اون مخاطبش ممکنه علی را نشناسه یا قبول نداشته باشه. اونجا فقط باید به دلیل عقلی استناد کرد. بعد از این که البته اصول موضوعه بحث با دلیل عقلی ثابت شد، اون وقت میشه ازش مسائلی هم ریک مربوط به شرح هست درجه دوم و سوم استنباط کرد و تحقیق کرد. برها این هم یک سبک بحث است. طبعا اگر بخوایم اینجور بحثی داشته باشیم مدت‌های شبیه همون دولت، مدت‌هایی که اون بحث‌ها را چند سال طول کشید در نماز جمعه تهران مطرح می‌کردیم، باید وقت صرف کنیم. ما یک جلسه یا دو جلسه دیگه، یا حالا آقایون هم می‌فرمایند اگر خدا حیاتی داد و توفیقی غیر از این جلسه دو جلسه دیگه مثلا بحث داشته باشیم. خب طبعا به اون سبک نمیشه مطره. کما اینکه بحث فقهیش هم الان بخوام بحث طلبگی هم بکنیم باز به دو سه جلسه حل نمیشه. پس منظور از طرح چنین بحثی در چند جلسه یک بحث اساره ایست، نه برای متخصصین حوزوی و نه برای متخصصین دانشگاهی، بلکه برای افرادی که هرچند تخصص ندارن اما دوست دارن این مسائل را از روی دلیل بشناسن، در مقابل معاندین یا شکاکین بتونن پاسخ قابل قبولی ارائه بدن. خدا حفظ کنه جناب آقای قرائتی را گاهی می‌فرماید بحث‌های ساندویچی. حالا اگه صحیح باشه مثلا در این مورد هم یعنی بحث ساندویچ آماده ایست. خیلی دیگه مقدمات و اینها نباید دارش در نظر بگیریم، ولی طولانی میشه، باید سفره گسترده ای باشه و مقدمات زیانی. اما بخواد سردستی غذای آماده ای دو سه جلسه ای، باید یه بحث فشرده ای باشه، هم قانع کننده باشه هم پایش متقن باشه، قانع کننده باشه و هم فشرده و هم حتی المقدور ساده. این چیزیست که امروز مورد نیاز عموم جامعه ماست در مقابل این شبهاتی که شکاکین توی سایت ها، توی روزنامه ها، مجلات، جای دیگه مطرح می کنن. ما بیشتر به یه همچو بحثی برای عموم مردم احتیاج داریم. این بود که در جلسه گذشته اصلا مبحث در حدی که فهم بنده میرسید توضیح دادم، به اصطلاح مبادی تصوری بحث را عرض کردم که اصلا ولایت یعنی چی، فقیه یعنی چی، منظور از اثبات ولایت برای فقیه چیه، و یک ولایت نیابتی از طرف امام معصوم برای کسی فقیهی که واجد شرایط حکومت باشد. این موضوع بحثاتم امروز، امشب یک دلیلی برای این مسئله میخوام عرض بکنیم که یکی از بحث‌های فشرده و ساده و در این حال به عقیده گوینده محکم باشه. سوال اول اینه که بعد از این که ما هممون قبول داریم که جامعه احتیاج به حاکم داره، حالا اشکالی نداره یک توضیح، یک تعریف مختصری هم از حاکم در اینجا بکنیم، چون حاکم هم اصطلاحات مختلفی داره. یا حکومت که میگیم منظورمون چی؟ منظور از حکومت یا هیئت حاکمه یا نهاد حکومت، یک نهادیست. نهاد یعنی یه عنوان انتزاعی، ممکنه مصداقش یک فرد باشه، ممکنه یک گروه باشن، ممکنه یک دستگاه هرمی باشه، یعنی دارای سلسله مراتب باشه، مجموعش رو بگیم هیئت حاکمه. برای یک نهاد است که کارش این است که قوانین مورد قبول جامعه، یعنی قوانینی که مفروض است که این قوانین باید اجرا بشه، حالا در حکومت‌های عرفی مفروضشون یه سلسله قوانین خاصی است که اعتبارش را از راه‌های خاص خودش می‌دونن. ما که میگیم قوانین، یعنی قوانین اسلام. خود وجود این قوانین تنهایی کافی نیست که جامعه را اصلاح کنه، نیازاشو برطرف کنه، چون همیشه دیدیم تا بوده چنین بوده و فعلا هم که در دنیا چنین است، آینده چه خواهد شد قابل پیشبینیمون نیست. اما بعید است روزی بیاید که در جامعه کسانی پیدا نشن که بخواند قانون شکنی کنن، خیلی بعیده چنین چیز. این انسانی که قبل از خلقتش ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این بعید است یه روزی بیاد که از این حالت فساد طلبیش دست برداره. هستن همیشه کسانی که قانون را رعایت نمی کنه. دلیل وجود حکومت هم همینه که باید یک نهادی باشه، یک قدرتی داشته باشه که جلو تخلف متخلفین را بگیره و اگه تخلفی واقع شد مجازات کنند، طبق قانون البته مجازات. یعنی اینجا منظور از قوه حکومت همون است که عرفاً قوه مجریه گفته میشه، البته به اضافه قوه قضاییه. قوه مقننه ما مفروض این است که قانون اسلام است یا حالا قوانین دیگری هم اگر وضع شود، الان محل بحث ما در بحث ولایت فقیه نیست، اونو جداگانه باید بحث کنیم. البته در بحث هایی که قبلا کردیم گفتیم حکومت دو بعد اساسی داره، یکی وضع قوانین است، یکی اجرای قوانین. در اون بحث های مفصلی که در نماز جمعه تهران کرد، ولی الان تکیه بحثمون روی قوه مجریه است، یعنی کی باید ضامن اجرای قوانین اسلام در جامعه اسلامی باشد. پس این هم برای ما اصول موضوعه یک بحث است، یعنی مسلمات بحث ماست که جامعه ما احتیاج به قانون دارد، قانون باید قانون خدایی باشد، قانون خدایی قانون اسلام است، اون چه کتاب سنت برای ما بیان کردن یا اجازه تشریعش را به کسی دادن، که حالا از شؤون ولی فقیه جعل چنین احکام سلطانیه یا احکام ولایی هست که حکم قانون اسلامی را پیدا می کنه به پشتوانه ادله اولیه شرعی. پس محل بحث اینه که بعد از قبول این که جامعه احتیاج دارد به یک نهادی که ضامن اجرای قانون اسلام باشد، اینا مفروضات ماست. اگه بحث مفصل بخوایم بکنیم یکی یکی اینا رو باید طرح کنیم و بحث کنیم، ولی فرض ما اینه تو این بحث فشرده که اینا برامون ثابت احتیاج به بحث نداره. مخاطبین ما هم تا اینجاها رو از ما پذیرفتن که جامعه اسلامی هست، میخواد قوانین اسلامی اجرا بشه، منتها کی مجریست، کی حکومت باید بکنه. این مسئله چند تا زیر مجموعه داره. اولش این است کی حق حکومت کردن دارد. سوال، ما که جامعه اسلامی داریم و میدونیم احکام اسلامی باید درش اجرا بشه و میدونیم کسی باید اینها را اجرا کند، یعنی اگه تخلف کرد مجازاتش کنه، حد بزنه، تعزیر کنه، اون کیه؟ کی حق دارد که مجری احکام اسلام باشه، به خصوص احکام جزایی اسلام، یعنی متخلفین را مجازات کنه؟ فارسیش کی دست دزد باید بباره؟ کی باید تازیانه بزنه کسانی که اعمال مستوجب حد مرتکب شدن و سایر حدود و تعزیرات یا قوانینی که لازم الاجرا است؟ حالا چه قوانینی است؟ اون یه بحث جداگانه در جزء این بحث هایی که ما در این چند جلسه میخوایم مطرح کنیم، اونا وجودش مفروضه که یه سلسله قوانینی است باید اجرا بشه. حالا دلیل اعتبارش چیه؟ خب مراجعه کرد در متن کتاب سنتی که خیلی روشنه، احکام حکومتش هم را به عنوان اصل موضوع میپذیریم که چنین احکامی داریم. دلیلش چیه است؟ باید جداگانه بحث کنیم. کی حق دارد حاکم باشد؟ یعنی قوانین معتبر را اجرا کنه. یعنی چی کی حق دارد؟ این سوال در بطن خودش بازی مفروضی داره. یه مفروضش این است که همه مردم حاکم نیستند. در جامعه یک نهاد خاصی باید مجری قانون باشه. اگر بنا بود هر کسی هم عامل به قانون باشه، هم ضامن اجرای قانون باشه، خب این همون هرج و مرج میشد، سنگ رو سنگ بیاینده میشد، هر کسی میگون من باید قانون اجرا کنم. پس یه مفرضش این است که اجرای قوانین اجتماعی، جزایی، به خصوص جزایی و حقوقی، اینها کار همه نیست، اشخاص معینی باید باشن که این کار را بکنه. غیر از اون اشخاصی که باید این کار را بکنن، دیگران حق ندارند. وقتی میگیم کی حق دارد، یعنی اشخاصی هستن که باید این کار رو انجام بدن، وقتی این کار رو کردن کسی نمیتونه بهشون اعتراض کنه. اما اگه دیگران یه نفر بلند شه بگه که دست یکی رو بباره، بگه من این چون دزدی کرده دست شو بریدم، با تخلف دیگری کردم، کتکی زدم برای تعذیر بزنه، این حق نداره این کار رو بکنه. سوال اینه که کی حق داره؟ وقتی فرض کردیم که همه حق ندارن، یک شخص یا اشخاصی که ما اسمش رو میذاریم الان نهاد، این نهاد حکومتی کیه؟ کی حق داره که این متصدی این کار میشه؟ خب اینجا ملاحظه میفرماید اگه بخوایم بحث تفسیری عمیق بکنیم، یعنی ریشه‌ای بحث کنیم، از بدیهیات شروع کنیم، یا اینجا سوال مطرح میشه اصلا حق یعنی چی؟ چگونه کسی حق پیدا میکند؟ حقوق چند جور است؟ حق حاکمیت از چه نوع حقی است؟ از کجا پیدا میشه؟ ملاک اعتبارش چیه؟ از این حرفهایی که مربوط به فلسفه حقوقه، اصلا حق از کجا پیدا میشه؟ که میگیم فلان کس حق دارن، حقوق انسان که امروز در دنیا معروف هست و اعلامیه حقوق بشر، این حقوق چیه؟ از کجا پیدا شده؟ ریشه پیدایش حق چی؟ خب این بحثش باز مفصله، شاید 20 جلسه من در این باره بحث کرده باشم و نوشته هاش هست، اگر کسانی دوست داشته باشن میتونن مراجعه کنن، نظریه حقوقی اسلام. ما مفروض رو میگیم که در جامعه اسلامی بر اساس تفکر اسلامی هر حقی نهایتا باید از طرف خدا باشه. هیچ کس خود به خود حقی بر هیچ کس نداره. عالم باشد حقی بر جاهل ندارد، جاهل هم حقی بر عالم ندارد، حق به حکومت ها. حالا حقوق دیگه خب بحثان خودی شده. این که من بیام بگم چون عالمم باید بر همه مردم حکومت کنه، چون روحانیم باید بر همه مردم حکومت کنه، یا نه یکیس بگه چون من دکترای فلسفه دارم باید حکومت کنه، یا چون من مهندس هستم باید حاکم باشه، اینا اعتباری نداره. نژاد خاصی سفید بر سیاه باید حکومت کنه، اعتباری نداره. مرد باید بر زن حکومت کنه، فی حد نفسه خودش حاکمی نداره، اگه اونجایی که خدا برای مرد حقی داشت قرار داشته باشه بر همسرش، اون یه مسئله دیگریست، متقابلا هم حقی هم برای زن بر عهده مرد گذاشته. به هر حال کسی خود به خود بگه من حق دارم، ارث پدرم از این حق به من رسیده، این مقبول نیست، برهانی نداره. اینجا ما باید به دلیل عقلی تمسک بکنیم و مفروض ما این است که حالا در جای خودش اثبات کردیم که این حق باید از طرف خدا باشه، چون همه هستی از اوست، تمام شؤون هستی هم از اوست. حق داشتن یک امتیازی یا حقیقی یا اعتباری در جامعه داشتن یک شأن وجودی است. اصل وجود ما مال خود ما نیست، مال خداست، پس چیش مال خودمون میتونه باشه؟ برای ما به عنوان یک مسلمان این قضیه مفروغ العین هست. البته عرض میکنم به عنوان یه مسئله در فلسفه حقوق قابل طرح هست، ما هم طرح کردیم، بحث کردیم، بعدم دیگران هم میتونن بحث کنن، شاید ما هم یه جایی اشتباهاتی کرده باشیم دیگران تصحیح کنن، ولی ما در این بحث فشرده ما اینو به عنوان اصل موضوع قبول میکنیم که حق از طرف خداست. کسی بدون اذن خدا بر مخلوق خدا حق حاکمیت نداره. اگر کسی بر انسان دیگری حق حاکمیت پیدا کرد، باید مستند باشد به جعل الهی، به اذن الهی، خدا باید به او چنین حقی داده باشد. در این زمینه بحث های بسیار عالی و عمیق در نهج البلاغه وجود داره که تو اون بحث های نظریه حقوقی اسلام بهش اشاره کردیم، در حد فهم خودمون یه توضیحاتی هم دادیم. بسیار عالی در نهج البلاغه در این جهت بحث شده که ریشه همه حقوق از خداست. خب این رو ما به عنوان یک اصل موضوع در بحثمون میپذیریم. یه اصل موضوعی بود که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، یعنی یک نهادی که اون نهاد قائم به یک شخص یا چند شخص یا در شرایط مختلف تفاوت میکنه، به حسب کوچک بودن این جامعه یا بزرگ بودن، شرایط مختلف زمان و مکان تفاوت، اما به هر حال یک کسی به عنوان مصداق حاکم باید وجود داشته باشه در جامعه تا مجری قانون باشی، متخلفین را مجازات کنی. اون یک اصل بود. اصل دوم این که حق حاکمیت جز از طرف خدا مقبول نیست. حالا کسانی با خودشون توافق کردن، اون یک امر جدلی میشه، یک قرارداد بین طرفین است. آیا این چند از اعتبار شرعی میتونه داشته باشه یا نه؟ این محل بحث ما نیست، چون احتیاج نداریم وارد بحثش نمیشیم. اونی که مورد حاجت ماست این است که حقی که قابل قبول است، دلیل عقلی میشه برش اقامه کرد، دلیل شرعی هم برش داریم، حقیست که از طرف خدا باشه. کسی که از طرف خدا حاکمیت براش قرار داده نشده باشد، حق حاکمیت ندارد. این مسئله این است که حاکمیت مال فقیه هست، معناش این. این یه مسئله است. وقتی گفتیم حق حاکمیت مال فقیه است، یعنی غیر از فقیه از نظر اسلامی حاکم نخواهد بود. یک فرع دیگری، یک زیر مجموعه‌ای دارد این مسئله، و این است که آیا کسی تکلیفی در این زمینه داره یا نه. اینجا فقط اینا اثبات میکرد که فقیه حق حاکمیت داره. خب میدونید همیشه حق با تکلیف در همیشه ضرورتا با هم جمع نمیشه. گاهی علاوه بر اینکه حق داره، تکلیف هم داره که انجام میده. آیا فقیه تکلیف هم دارد که حاکمیت بکنه یا نه؟ اگه داره مطلقا تکلیف دارد، یا این تکلیفش مشروطه. سوال دیگه ای که در اینجا باز زیر مجموعه این سوال جامعه هست اینه که مردم چه نقشی در اینجا دارن، چه حقی و چه تکلیفی دارن. مدعا این است که مدعای بحث ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه، مدعاش اینه که وقتی دسترسی به امام معصوم نبود، فقیه واجد شرایط، که حالا شرایطی چند تاست بعدن اگر فرصتی شد عرض میکنه، فقیه واجد شرایط به نیابت از امام معصوم حق حاکمیت دارد. غیر از فقیه حق حاکمیت نداره. اما یا تکلیف هم دارد، واجب است که عهده‌دار این بشه یا نه؟ هم با دلیل عقلی میشه اثبات کرد و هم با دلیل نقلی وجوب مشروطش را. یعنی بعد از این که ما فرض کردیم که جامعه احتیاج به حاکم ذی صلاح دارد، حاکمی که صلاحیت حکومت داشته باشه، حق حاکمیت را داشته باشه، این یک ضرورت است برای جامعه. اگر ثابت شد که این حق برای فقیه ثابت است، وقتی فقیه ببیند که جامعه جز با پذیرفتن او این حق را، این نیاز جامعه برطرف نمیشه. یعنی یک شرایطی پیش بیاد که مردم حاضرند حاکمیت او را بپذیرند، اگر او نپذیرند غیر فقیه و غیر واجد شرایط حاکم خواهد شد. در اینجا تعین پیدا میکنه. در غیر این صورت یه واجب کفایی است، چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود، اقامه چنین حکومتی میشه یک واجب کفایی، باید این ضرورت رو برطرف کرد. همه مکلفین به عنوان واجب کفایی باید در اینجا صحیح باشه. اونایی که صلاحیتش ندارند حاکم بشن، طبعا تکلیف متوجه اونا نیست که بیان حاکم بشن، چون اگر اقدام بکنن مشروع نیست، صلاحیتش ندارند. فقیه هست، فقیه واجد شرایط هست که صلاحیت انجام این کار رو داره. اگر منحصر به فرد باشید واجب متعین، اگر منحصر به فرد نباشه و افراد دیگری باشند مشابهش که اونا هم صلاحیت داشته باشند، میشه نوعی واجب تخییری، یا به یک اصطلاح تخییری اصطلاحی از نمی کنم، واجب کفایی که متعین در فرد خاصی نیست. اما اگر کسی متعین، کسی حاضر نشد، زیر بار نرفت و منحصر شد در یه فرد معینی، بر او واجب میشه. خب واجب میشه که چیکار کنه؟ واجب میشه که اعلام آمادگی کند برای تصدی این پست. اما اگه مردم قبول نکردن چی؟ چون این بدیهی است، یک نفر در یه جامعه، حالا 70 میلیونی نگید، بگید 7 میلیونی در یه شهر، بخواد تمام دستورات و احکام را اجرا بکنه، هر متخلفی هم را مجازات کنه، دوزدار رو بگیره، متخلفی متعرضین نوامیس مردم رو مجازات کنه، یه نفر چکار میتونه بکنه؟ تا یک مجموعه نباشند که او را همراهی کنند، کمک بکنند به اینکه این وظایف حکومتی اجرا بشه، حکومتی تحقق نخواهد یافت. پس برای او اون چه لازم است به صورت واجب عینی یا کفایی؟ اعلام آمادگی است. اگر مردم موافقت کردند و شرایط فراهم شد که حکومت تشکیل بشه، یعنی توانست با یک کسانی اون وظایفی که بر عهده حکومت هست اونا رو بتونه پیاده کنه، چون تنهایی که قطعا نمیتونه، نه همشا یک صدومش هم رو نمیتونه، اگه کسانی با او هم ازش حمایت کردن که بتونه چنین کاری بکنه، اینجا هم حق است هم تکلیف واجب است. مؤیدش هم را همه شما بلدید، فرمایش امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیقه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لعلقیتو حبلها على غاربها ولسقيتها آخرها بکرس اولها. می فهمد حالا که من قبول کردم برای این است که به دو چیز، ولا به ما اخذ الله على العلماء، سه چیز دارم. این سه چیز موجب این شده که من تکلیف را متعین میشه که قبول کنه. اگه شما ها نیامده بودید، خب من تنهایی نمیتونستم حکومت کنم، با یک فرد که نمیتونم جامعه را اداره کنم. همینطوری که عرض کردم، تمام احکام رو بخواد اجرا کنه، تمام مزاحمین رو دفع بکنه، با دشمنان بجنگه، خودش تنهایی، شدنی نیست، معقول نیست. پس اولش اینه که کسانی ازش حمایت بکنن. حضور الحاضر، اینو شما حاضر شدید بیعت کنید و از من حمایت کنید، کمک بکنید، این یک عذر منو برطرف کرد. و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا یعنی عطف تفسیری است برای اولی یا به یک تفسیر دیگری شرط دومی است. من تا حالا حجت برم تمام نبود که باید این پست را عهده‌دار بشه، اما حالا که وجود ناصر هست شما کمک میکنید، من در مقابل دشمن میتونم روی کمک شما حساب کنم. سپاه دارم، لشکر دارم، کسانی که میخوان با حکومت اسلامی مبارزه کنن من میتونم به کمک شما ها با اونا مبارزه کنم، بجنگم. کمی کمی کارو کردیه. پس شرط دومش قیام الحجت به وجود ناصر. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. خدا بر عالمان یک وظیفه خاصی برای اونها قرار داده. حالا خود این احتیاج به تفسیری داره که باز تو مدرسه باید بحث بکنیم، بشینیم شقوقش رو بیان بکنیم و احتمالاتش رو. اجمالا اشاره می‌فرماید که کسانی در میان جامعه یه وظیفه سنگین‌تری دارن که باید حق مظلوم رو از ظالم بگیره. اینجا تعبیر می‌فرماید ما اخذ الله علی العلماء، و حتما نکته‌ای داره در این که این تعبیر رو فرماید. این یک وظیفه است، اینجا حق نیست. اخذ الله علی العلماء، خدا این میثاق رو از علما گرفته که باید این کارو بکنند. الا یقارو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنند. بی تفاوت نباشند اینکه کی ظالمه کی مظلوم. مبارزه با ظالم یک واجب متعین عمومی است، همه باید آمادگی را داشته باشند. البته من به الکفای هر وقت پیدا شد از دیگران وجوبش ساقط میشه. چون الان در مقابل من این سه تا تکلیف، سه تا شرط، حجت برم تمام شده، قیام الحجه به وجود ناصر، این تکلیفم که خدا به گردن ما گذاشتی، بنابراین این پست را عهده‌دار میشه. این را که عرض کردم نه به عنوان استدلال فقهی بود، چون بنا نبود بحث فقهی بکنیم، فقط به عنوان یه مؤید عرض کردم. من بیشتر تو این بحث روی همون جنبه عقلیش تکیه می کنم که وقتی ما فهمیدیم جامعه احتیاج به حکومت داره، حکومت هم باید از به وسیله افراد ذی صلاحیتی اداره بشه، اونها هستن که حق حاکمیت دارن، اگه مردم حاضر شدن به اونها کمک کنن، علاوه بر حق تکلیف هم پیدا میکنن، واجب است که این کار رو بکنن. به خاطر همین هایی که یکیش اشاره شده لا یقار رو علا کذت ظالمین ولا سقب مظلوم. پس در اینجا وقتی میگیم حق حاکمیت، تصور نشه که فقط صرف حقی است. خدا برای ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین حقی قرار داده، نخواستن هم خود عمل نمی کنن، ازش استفاده نمی کنن از این حق. مثل حقوقی که جایز الاستیفاست، هر حقی که آدم لازم است استیفا کنه میتونه گذشت کنه، ازش استفاده نکنه. اما اگر توأم بود با تکلیف، هم حق است و هم تکلیف، یعنی امر جامعه اسلامی بدون حکومت ذی صلاح شرعی، حکومتی که مشروعیتش از طرف خدا تأیید شده باشد، اصلاح نمیشه. کسانی که واجد این شرایط هستند به طور واجب کفایی باید قیام کنند، و اگر در یه شرایط خاصی تعین پیدا کرد، یعنی منحصر شد به فرد عملا، بر اون فرد واجب متعین خواهد. پس مدعا اینه که خدای متعال برای کسانی حق حاکمیت قرار داده و این کسانی که حق حاکمیت دارند در یک شرایطی که از جمله اونها همراهی مردم و کمک مردم هست وجوب پیدا میکنه برشون که قیام کنند به تصدی این امر، به اقامه حکومت. اون وقت سوال میشه که خدا برای چه کسانی این حق را قرار داده؟ برای این مسئله دو سبک استدلال نزدیک به هم میشه اقامه کرد. یکی بیشتر روی مفروضات و اصول موضوعی خودمون تکیه بکنیم، یکی هم بحث عقلی تر که بیشتر مقدمات عقلی درش استفاده کنیم. در هر دو صورت یک مقدمه مشترکی تقریبا وجود داره بین هر دو روش بحث، و اون این است که گاهی یک قانونی وضع میشه، قانون چه به صورت اثبات حق باشد یا برای ایجاب یک تکلیف، قانون از برای وضع میشه و این قانون یک مصلحت کامل یا در موارد دیگری وقتی شروطی برای تصدی یک پستی تعیین میشه، اگه اون شروط به طور کامل نبود، میسر نشد، اونی که اقرب به واجد اون شروط هست جانشینش میشه. این مثال های زیادی ده. بر اساس این مقدمه روی یک بیان بر اساس بعد از اون مبانی کلی که به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم برای تشکیل حکومت، میگیم اون کسی که مجری حکومت است، اگر فرض بشه شخصی باشه که هیچ خطایی مرتکب نمیشه، هم قانون را خوب میدونه هم در عمل به قانون هیچ خطایی مرتکب نمیشه، معصومه، عقل چی میگه؟ میگه با وجود چنین کسی که هم قانون رو بهتر از همه میشناسه خطا نمی کنه، هم در اجرای قانون دچار گناه و اشتباه نمیشه، شما اینا بگذارید کنار برید سراغ یک کسی که اشتباه میکنه؟ کدوم عقلی هم چیزی میگه؟ عقلی که میگه این مصلحتی که در این قانون رعایت شده لازم الاستیفاء، باید این مصلحت تأمین بشه. کی به استفاده؟ اون کسی که گاهی اشتباه میکنه گاهی درست میفهمه، یا اون کسی که هیچ‌وقت اشتباه نمیکنه؟ خود طبعا اون کسی که اشتباه نمیکنه اوناست. اون کسی که هیچ هوای نفسی در اعمال حکومتش نداره اون اولاست به این که حاکمیت بکنه، یا اون کسی که نه گاهی هم اغراض نفسانیشو میخواد منافع خودشو میخواد تأمین کنه؟ عقل به طور قطع، عقل هر کافری هم میگه اگه یک کسی معصوم بود اون اولاست. حالا ما به صورت قضیه شرطیه این مقدمه رو میگیم که اگر مجری قانون معصوم بود که قانون از همه بهتر میشناخت و بهتر از همه عمل میکرد، احتمال خطا درش نبود، اون متعین. خب مصداقش ما به عنوان شیعه معتقدیم که پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیه و آله اینجوری بودن. البته اهل سنت هم معمولا نسبت به پیغمبر اکرم قائل هست. خب این در صورتی است که چنین معصومی باشه. حالا اگه معصوم نبود عقل چی میگه؟ گفتیم اگه مصلحت 100% قابل تأمین نبود، اما 99% اگر ممکن بود باید اونا تأمین کنیم، یا بگیم نه حالا که 100% نمیشه پس هیچ، یا 100 یا هیچ. عقل اینجوری میگه یا میگه اگه 100% نشد اقلن 99%شو تأمین کنی. بدون شک عقل هر عاقلی همین رو میگه که در صورتی که این مصلحتی به طور کامل استیفا نشد، یعنی اون مصلحتی که از حکومت معصوم هست میسر نشد، کسی میتواند جای او حکومت کند که اقرب به معصوم باشد، شبیهتر به معصوم باشد. یعنی یه آدم فاسق و فاجری بیا حکومت کنی، یکیست که برای رأی گرفتن صدها نفر کشته بشن ککش نگزه او بیا حکومت کنه. اون کسی که اموال بیت المال خودش و اطرافیانش و خانوادش ببلعن او بیا حکومت کنه، یا نه اون کسی که اقربه به معصومه. اقربه به معصوم در چی؟ این است که انشالله خیال میکنم آقای تشوردن اینجا، یعنی دیگه بسته دیگه مزاحمت
شما خسته شدید.
انشالله جلسه بعد در این که اقربیت به معصوم در چند چیز هست انشالله که خدا حیاتی داد و توفیقی خدمت دون از کنگرد. صلی اللہ علی محمد و علی الله و عرض تشکر از سوال کنندگان و اعتراف به اینکه مسئله فروع بسیار زیادی داره که طبعا در یه جلسه و دو جلسه امکان پاسخگویی به همش نیست، ولی اشاره میکنم اون که ما از این بحث امشب نتیجه گرفتیم عنوان اقربیت به معصوم بود. البته اقربیت به معصوم از لحاظ حکومت، اما این اقربیت در چند چیز هست و چگونه احراز میشه، حالا من اشاره میکنم ولی تفصیلش اگر بخوایم باید فرصت بیشتری باشه. وقتی ما مجری قانون میخوایم در سه چیز ما باید شخص مهارت یا واجدیت شرایط در یه حد نصابی باید داشته باشه. اولا مجری قانون باید عالم به قانون باشد. اگر کسی باشه که قانون شناس نباشه این اصلا صلاحیت حکومت را نداره. همینطور باید به اندازه ما مورد اعتماد با باشه که این منافع و مصالح مردم را و احکام مصالح اسلامی را فدای اغراض شخصیش نمی کنی. یه مرتبه از صلاحیت اخلاقی را که ما در عرف خودمون میگیم تقوا، اینا باید داشته باشی. ولی آدم فاسق و فاجری را نمیتونیم بگیم از طرف خدا معزول است که حکومت کنه بر مردم، با اینکه احتمال میدیم منافع مردم را فدای منافع خودش کنه. سوم اینکه چون تشخیص مصالح مردم احتیاج داره به آشنایی به مسائل اجتماعی غیر از مسائل فردی و مسائل عبادی، اون کسی که متصدی این کار بشه غیر از فقاهت و غیر از تقوا یک حد نصابی از مدیریت کارآمدی برای این کار هم باید داشته باشه. یه آدمی است فقیه و با تقوا اما از مسائل اجتماعی سر در نمیاره. ما داریم بزرگانی داریم که بنده ارادت دارم دستشون هم میبوسم، اما اصلا از مسائل اجتماعی اونقدر دورند که گاهی یک صحبت هایی میکنند که مثلا آدم های عادی بشنوند تعجب میکنند. حالا یه جوک هایی هم هست در اینجا، حالا اونا شب بعدم نیستی جوکی هم بگیم. میگن یه آقای بزرگواری مدت ها در بارش باش صحبت کرده بودن زمان سابق جنگ های متفقین و اینها بود، راجع به این که انگلیس ها چیکار کردن و روس ها چیکار کردن و اینا. بعد یه روز از پسرش پرسیده بود که آقا این انگلیس ها که میگن این همون روس ها هستن؟ خب فقیه هست، متدین دست شم، بسیار آدم متدینی هم از نماز شبش هم تحکیم شد، اما اصلا وارد نیست، نمیدونه انگلیس چیه، روس چیه، نا چی کارن، چی کار میخوان بکنن. خب این به درد حکومت جامعه اسلامی نمیخوره. مسائل دیگری هست، مثلا در این امروز که جامعه که ما زندگی میکنیم، یک کسی نه روزنامه بخونه، نه رادیو گوش کنه، نه تلویزیون ببینه، نه هیچ جا در یه بحث سیاسی شرکت داشته باشه، نه کتاب سیاسی بخونه، این چگونه میخواد جامعه اسلامی رو اداره کنه؟ هیچ به فقاهتش لطمه نمیخوره، تقواش هم نیست، دستش هم رو میبوسی، اما به درد این کار نمیخوره. هر عاقلی میفهمه به درد این کار نمیخوره. این قیام به امر کردن، اصلح بودن به قیام به هذا الامر که در روایات وارد شده، این یک شرط عقلایی است. من الان نمیخوام به استناد روایت استناد کنم، اون بحث فقاهتیش ها بزرگان فقها فرمودند و بعدن هم خواهند فرمود، بنده بنام بر اینه که بحث حتی المقدور عقلی باشی. این پس در این سه چیز لازمه حکومتی، امام معصوم که ممتاز است، حد اعلای صلاحیت را داره، یعنی حاکم ایدئال هست، برای اینکه نه در علمش خدشه‌ای هست، نه در تقواش و نه در تشخیص مصالح جامعه. پس این سه رکنه. وقتی ما میگیم اقرب به معصوم، یعنی اقرب در این سه چیز. این اقربیت مقوله به تشکیکه. یه وقت فرض، یک فرضش اینه که یک کسی هم افقه باشد، هم اتقا باشد، هم حاذق‌تر در مسائل سیاسی باشد، خب اون متعین. اما این همیشه پیدا نمیشه، کم پیدا میشه. شاید بشه بگه حضرت امام رضوان الله علیه به مصداق این بود. البته خب همه ما میدونیم که حضرت امام مخصوصا اوائل نهضت و اینا مرجعیت کلی نداشتند، در کنار ایشون فقهای دیگری بودند، مراجع دیگری بودند، حتی شاید بسیاری از علما از بعضی از مراجع دیگه تقلید میکردند. اینجور نبود که 100% ایشون به عنوان چون افقه هست شد رهبر، ولی به هر حال میشد گفت یکم ایشون یکی از نزلهاز فقهات هم کمتر از دیگران نیست. به هر حال منظورم که اینقدر کم فرض میشه که کسی هم افقه باشه، هم اتقا باشه، هم اعلم به مصالح مردم باشه. پس باید چیکار کرد؟ یه حد نصابی باید داشته باشه که برانی نباشه، بعد برایند اینها رو نصاب کنیم. یعنی اگر یک کسی افقه هست اما اتقا نیست، یه نمره برای افقهیتش بدیم، یه نمره کمتری هم برای اتقا. اون یکی دیگه اگه اتقا بودنش مسلم هست، یه نمره بیشتری در اتقا بودن داره. مجموع اینها را سرجم ببینیم کی امتیازش بیشتری. بشه بگن این شخص مجموعاً اقرب به امام معصوم است. اگر فقاهتش کمتر است، تقواش میشه. اگه تقواش فرض کنیم کمتر است، مصالح جامعه رو بهتر از دیگران میداند، اما بعد از اینکه اصل تقوا رو داشته باشیم. پس هر کدوم از این شرایط را یه حد نصابش رو باید همه داشته باشیم. اما آیا افقه هم باید باشند؟ اگر ممکن شد که در هر سه چیز امتیازشون بیش از همه باشه، متعینه، اون ایدئاله. اما اگر نشد، باید برایندش را حساب کرد که کسی فقاهت و تقوا و آگاهیش به مسئله اجتماعی اینو مجموعش رو نمره بدن، ببینن که نمره مجموعش بیشتر از دیگران
دلش بیشتر
اون اولاخه.
اون بحث بعدیش رو هم توضیح می‌فرمایید، فرصت دارید، در خصوص اینکه آیا اگر منحصره به کسی نشد، در یک فرد منحصر نشد و در حقیقت چند نفر مثلا پیدا شدن،
این یک فرض عقلی و ثبوتی و فرض طلبیگی است که ما بگیم که حالا فرض میکنیم دو نفر از هر جهت مساوی بود، هم در علم، هم در تقوا، هم در آگاهی به مصالح. فرض خب یه جوابی هم میشه گفت که تخییره دیگه. کاملا مساوی هستن، فرق نمی کنه هر کدوم. و اگه بالاخره بنا شد باید تعیین بکنن، آخرش هم القرآة لکل امر مشتر، همه این فرض عقلی مگه هم چیزی داریم ما برای دو تا علم از لحاظ فقاهت دو تا پیدا کردن مساوی فرضی است. کجا میشه اثبات بکنن که دو تا فقیه در فقهشون کاملا مساویه؟ چجور میشه اثبات بکنن؟ یه فرض عقلی است با میکنیم. عملا تفاوت هایی هست بین اشخاص، هم در فقاهت هم در مراتب تقوا. دو نفر را واقعا شما در عمرتون میتونید نشون بده که از لحاظ تقوا کاملا مساوی هم در همه چیز، همه ابعاد تقوا را، مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، تربیت فرزند، معاشرت با همکار و همسایه، همه چیز تقواشون مساویه. احتمال شده هم چیزی وجود داشته؟ یه فرضی است.
اجازه میدید؟
مشکلش در اثبات.
درست.
که ما از کجا بفهمیم که کی افقه هست؟ این اشکالی، سوالی است که مسئله است که بعد از اصل مسئله که ما باید برایند اینا رو حساب کنیم که یه اقرب معصومه، ما سوال میشه که از کجا اثبات کنیم؟ اینجاست که پای مسئله خبرگان میشه.
بله تشکر. این شبهه که الان تأکید روش میکنم چون خیلی الان به روز شده و شیوع داره پیدا میکنه، حضرت استاد در کتاب حقوق و سیاست اینطور جواب دادن که اگر اینطور فرض بشه که اطلاق روایات میاد، در واقع میگه همه میتونن، همونطور که میگه همه میتونن فتوا بدن، همه هم میتونن حکم بدن، و در چه کسانی که دارای شرایطن، همون شرایطی که فرمودند الان، خب چند نفر مثلا بین 5 نفر یا 10 نفر چنین حالتی به وجود بیاد که اطلاق روایات همه رو شامل میشه؟
همینجا اجازه بدید من عرض کنم، من اصلا بحث روایات اینجا مطرح نکردم. اطلاق و عمومی ما مطرح نکردیم. یه بحث عقلی بود فقط، اون بحث فقهی که ما به استناد روایت بگیم اصلا ولی فقیه ولایتش از چه، از کدوم روایت اون وقت اطلاق داره نداره، اون یه بحث دیگری است. سبک بحث با این فرق داره. اصلا من با اطلاق جایی روایتی تمسک نکردم تا شما بفهمید اطلاقش با چی تقیید میشه. یا
خیلی عالی،
این فقط شرایط عقلی شما دارید.
درسته. پس به شکل عقلی اینطور تصویر میکنیم که در واقع روی کسی حکم میاد که از همه برجسته تره. و این هم دو تا رو پیدا کردنش در یک شرایط یک زمان و مکان عملاً امکان اتفاق نداره.
اشکال ندارم اگر اثبات شد که همه چیشون مساوی، قرآن میاد.
تشکر از لطف شما، بسیار استفاده کردیم، محظوظ شدیم.